در این مجال همونطور که خدمتتون عرض کردم از سازمان انرژی های تجدیدپذیر مهمانی داریم که با ایشون گفتگو خواهیم کرد و آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی رو از زبان ایشون درباره انرژی های تجدیدپذیر خواهیم پرسید و ایشون پاسخگو خواهند بود. آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی، سلام میکنم حضورتون.
درود بر شما، با افتخار البته در خدمت شما.
سپاسگزاری میکنم. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای دکتر سیگارودی معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی های تجدیدپذیر هستند. آقای دکتر سیگارودی، میخوام ازتون درخواست بکنم که آنچه که به عنوان دستاورد میتونیم در زمینه انرژی های تجدیدپذیر بیان بکنیم رو بفرمایید. خواهش میکنم.
بله حتما. خب واقعیت این هست که ما برای رسیدن به یک مدل عملا توسعه پایدار در بخش انرژی، حسب پتانسیل بسیار خوبی که در کشور وجود داره در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، من جمله انرژی‌های خورشیدی، نیروگاه‌های بادی و حالا سایر صور انرژی، خب عملاً به کارگیری این منابع در سبد تأمین برق راهکاری هست که میتوانه ما رو حتماً به اون سمت توسعه پایدار سوق بده. به علاوه خب مستحضرید ما نیازمندی‌های زیادی رو در بخش مصارف مختلف، اهم از خانگی، اهم از بخش صنعت، تجاری، اداری و کشاورزی داریم که بدون موضوع مهم تأمین برق خب حتما اونها محقق نخواهد شد. این زیرساخت ها کمک میکنه ما تولید بهتری داشته باشیم. فلذا سعی کردیم با بضاعتی که وجود داره، من جمله توسعه شتابان نیروگاه خورشیدی، به این قضیه توجه ویژه‌تری بکنیم. خب مستحضر هستید ما یه تکلیف برنامه‌ای رو داریم در برنامه توسعه هفتم که میبایست عملا وزارت نیرو و مشخصا سازمان ساتبا به ظرفیت 12,000 مگاوات در طول برنامه از ظرفیت تجدیدپذیر برسه، یعنی در سبد تامین برق کشور 12,000 مگاواتش میبایست نیروگاه تجدیدپذیر باشه.
آقای دکتر سیگارودی، الان چقدر ما داریم از این ظرفیت استفاده میکنیم؟ از این 12,000 مگاوات که اشاره کردین، چند هزار مگاوات رو الان داریم از انرژی های خورشیدی استفاده میکنیم؟
ما شروع برنامه که این تکلیف به عهده ما در سازمان ساتبا گذاشته شده بود، ظرفیت هولوش 1210 مگاوات بوده در شروع برنامه. الان که من افتخار دارم با شما و مخاطبان صحبت میکنم، ما ظرفیتمون حدود نزدیک به 5,000 مگاوات هست و این نشان از یک عزم و اعتقاد جدی در کلان دولت هست که با مشارکت بخش خصوصی اینو محقق میکنه. ما پیش بینی کردیم ان شاءالله در سال جدید ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر رو به 11,000 مگاوات برسونیم و البته فکر میکنم جز محدود برنامه‌ای خواهد بود ان شاءالله به لطف خداوند بزرگ. ما قبل از پایان در واقع برنامه تکلیفی هفتم این ظرفیت 12,000 مگاوات رو محقق بکنیم.
خب آقای دکتر سیگارودی، دستاورد علمی در این زمینه وجود داره؟
بدون شک. ببینید ما نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو که عرض می‌کنیم، یعنی نیروگاه خورشیدی حالا مشخصاً و بادی‌ها، اینها فناوری‌های جدیدی هستند که در دنیا در حال توسعه پیدا کردن هست. به واسطه توسعه این فناوری‌ها و البته کاهش قیمتی که بر اساس تجاری‌سازی اونها صورت گرفته، خب اینها جای پای محکم‌تری رو در سبد تأمین برق دنیا دارند و حتماً اثرگذاری بیشتری خواهند داشت. خب ما اگر به لحاظ فنی بخوایم در حوزه نیروگاه خورشیدی مشخصاً صحبت بکنیم، خب امروز ما تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش بنیان رو داریم که به لحاظ حمایتی که سازمان ساتبا انجام داده، آنها هم در حوزه طراحی و هم در حوزه ساخت بخشی از این تجهیزات خب به توانمندی بسیار خوبی رسیدن. مشخصاً اگر بخوام اعلام بکنم، خب ما بیش از 200 شرکت دانش بنیان در حوزه طراحی نیروگاه خورشیدی داریم که در واقع افتخاری برای کشور هستن، جوانانی هستن که فارغ التحصیل دانشگاهی خوب هستن. به لحاظ احساس نیازی که ایجاد شده در کشور، هم به لحاظ توسعه نیروگاه‌ها و هم اینکه خب آنها این رو به عنوان یک فرصت شغلی مضاعفی می‌بینن که میتونن در این حوزه به صورت تخصصی ورود بکنن، خب این داره انجام میشه. در بحث تولید تجهیزات ما امروز اینورترهای مورد استفاده در نیروگاه‌های خورشیدی رو حداقل 5 شرکت دانش بنیان داریم که تولید این تجهیزات رو عملا تجاری کردن. فعلا در ظرفیت‌های کوچک مقیاس و متوسط مقیاس عملا بخشی از این تجهیزات رو ساتپا خریداری میکنه و در نیروگاهایی که بخش خصوصی مشارکت میکنه در اونجا استفاده میکنه. در حوزه تولید پنل‌های خورشیدی، خب امروز ما بجز تولید سل که اون هم در آزمایشگاه‌ها در حال انجام هست، بقیه مراحل ساخت پنل خورشیدی رو از طریق شرکت‌های متعددی که داریم در حال انجام داریم. اما این نکته مهمتر این هست، اینکه این رویکرد به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر یک رویکرد جدی هست و سیاست‌گذاران این بخش، یعنی عملاً در کلان دولت و مشخصاً سازمان ساتپا، یک حرکت شتابانی رو به واسطه اهمیت این موضوع به این قضیه داده، به نظر میرسه که نگاه جدی به توسعه در واقع فناوری و تجاری ماجرا هست.
آقای دکتر سیگالودی، بحث انرژی های بادی رو هم میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم به خاطر حالا محدودیت زمانی. امروز در بسیاری از نقاط کشور ما باد داریم، بادهای بسیار زیادی داریم و یکی از نکاتی که قابل توجه هستن بحث انرژی های بادی است. دستاوردهایی که در این زمینه داشتیم چی هست؟ بفرمایید لطفا.
ببینید، ما در یک مرحله ای در شمال کشور، یعنی حدود 30 سال پیش، عملا نیروگاه های بادی رو نصب کردیم برای تولید برق بادی. خب حرکت بسیار هوشمندانه ای بوده، تصمیم بسیار عاقلانه ای بوده که ما بتونیم از اون ظرفیت خوب استفاده بکنیم. ما عملا مشابه یا بهتر از خود پتانسیل در منطقه شمال، در شرق کشور هم داریم، در استان سیستان و بلوچستان، در استان خراسان رضوی، مشخصا منطقه خاف. خب اینا جزء پتانسیل هایی است که ما بررسی ما نشان میده که ما بیش از 30,000 مگاوات همین الان امکان احداث نیروگاه‌های بادی رو داریم.
آقای دکتر سیگالودی، ما میگفتیم که یک سری امکان داریم در تجدیدپذیرها و دانشی هم وجود داره، شرکت‌های دانش‌بنیان دارن کار میکنن. آیا ما این دستاورد علمی رو داریم و بهش دست پیدا کردیم؟ نه تنها بحث انرژی‌های بادی، بحث زیست‌توده‌ها مطرح میشن، بحث زمین‌گرمایی مطرح میشه و بسیاری از روش‌های دیگری که وجود داره که حالا من نمیخوام دونه دونه اونها رو نام ببرم. درخواستم از حضرت عالی آقای دکتر سیگالودی این است، اون دستاوردی که ما در یک بخش مشخص منهای انرژی خورشیدی داریم، اون رو بیان بفرمایید توی این فرصت محدودی که وجود داره.
ما در حوزه پژوهش برای رسیدن به تجهیزات مرتبط در حوزه کلان انرژی تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه خورشیدی، بادی، زیست‌توده، آبی‌های کوچک و حتی تولید هیدروژن سبز، خب از اون مرحله آزمایشگاهی خب سالاست که عبور کردیم. اما در دنیا هم شما ملاحظه بفرمایید، برای اینکه این نتیجه تحقیقات به یک مدل اجرایی برسه، عملا بازاری هست که در کلان حاکمیت یا دولت برای این بخش فراهم می‌کنه. من در ابتدای عرایضم اشاره کردم که تأکید دولت در کلان توسعه انرژی به سمت تجدیدپذیرهای تأکید ویژه‌ای هست. خب امروز اگر در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ما عملا مشارکت شرکت دانش‌بنیان رو داریم، به همین میزان برنامه‌ریزی برای توسعه بادی‌ها رو هم انجام دادیم. یعنی ما بخش عمده‌ای از تجهیزات مورد استفاده از نیروگاه بادی رو از طریق ظرفیتی که قبلا حتی در کشور ایجاد کرده بودیم میتونیم مجددا آماده بکنیم. ولی این نکته یادمون نره، آن چیزی که باعث میشه نتایج زحمات در پژوهشگاه‌ها، در مراکز تحقیقاتی به مرحله ظهور میرسه، عملاً فرصت سرمایه گذاری هست که در اختیار اون قرار گرفته. در حوزه زمین گرمایی، خب قبل از دهه 80 ما بررسی خوبی رو در کل کشور آغاز کردیم. بررسی ما که از این بود که ما حداقل در 15 منطقه کشور امکان تولید انرژی از پتانسیل انرژی زمین گرمایی رو داریم. برای همین که بتونیم این رو اجرایی بکنیم، یکی از بهترین مناطق رو که در منطقه شمال غرب کشور، در مشخصا مشکین شهر اردبیل رو انتخاب کردیم، در جایی که امکان بیش از 100 مگاوات تولید برق زمین گرمایی اونجا وجود داشته. عملا باید یک پروژه آزمایشی رو انجام میدادیم یا پروژه پایلوت که خوشبختانه اون به مرحله تولید برق رسید. اما نکته مهمتر اینی که باز عرض میکنم، ما در تمام حوزه‌های تولید برق تجدیدپذیر به واسطه اهمیتی که داره و برای اینکه بتونه سهم بهتری رو به خودش اختصاص بده در اون سبد بزرگ تامین برق کشور، خب تحقیقات میدانی خوبی کردیم. از حوزه انرژی بادی بررسی ما نشان میده که ما در حال حاضر بیش از 30,000 مگاوات امکان تولید برق بادی اقتصادی، بیش از 120,000 مگاوات امکان تولید برق خورشیدی اقتصادی، بیش از حدود 1800 تا 2000 مگاوات ما امکان تولید برق از زیست سوده یا زباله‌های شهری داریم. خب اینا نشان میده که این بررسی‌ها صورت گرفته. ولی یه نکته یادمون نره، ما برای اینکه برای توسعه عملاً نیروگاه تجدیدپذیر گام مهمتری برداریم، بحث اقتصاد انرژی هم باید بهش توجه بکنیم. آن چیزی که کمک میکنه که مراکز پژوهشی و تحقیقاتی زحماتشون بتونه به نتایج مطلوب تری انشاءالله برسه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سیگارودی از بودنتون و مطالبی که ارائه دادید در بحث انرژی های تجدیدپذیر. پاینده باشید.
متشکرم.
سپاس. خانم آقایان، تا این لحظه آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیگارودی مهمان ما بودن و در بحث انرژی های تجدیدپذیر صحبت کردن. ایشون معاون سرمایه گذاری و توسعه سازمان انرژی های تجدیدپذیر بودن که نگاهشون رو در این زمینه ارائه دادن. تا لحظاتی بعد با مهمان دیگری صحبت خواهیم کرد. همونطور که حضورتون رو عرض کردم، مهمان دیگری داریم در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، آقای دکتر رضا فتایی که مدیر دفتر جلب مشارکت های مردمی در بحث انرژی های تجدیدپذیر هستن. آقای دکتر فتایی سلام میکنم حضورتون.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
من سپاسگزاری میکنم ازتون. شما چون در بحث دفتر جلب مشارکت های مردمی هستید، خیلی خوبه که این پرسش رو داشته باشم که دستاوردها برای جلب سرمایه گذاری چقدر بوده و چقدر میتونه باشه؟ آیا ما دستاوردی در این زمینه داریم؟
ایران اسلامی ما به واسطه مواهب سرشار انرژی که در اختیارش هست، هم از منابع سرشاری از خورشید رو ما به وفور داریم، دالانهای بادی خیلی مناسبی داریم و کنارش موضوعات پتانسیل های مربوط به زمین گرمایی رو داریم. بلاشک ما تکلیفمون اینه که از این منابع استفاده بکنیم و تأمین انرژی الکتریکی از طریق منابع تجدیدپذیر اولویت اولمون باشه.
آقای دکتر فتایی ببخشید، میخوام اینو بپرسم که در حال حاضر سازمان انرژی های تجدیدپذیر برای جلب مشارکت های مردمی در کدوم منطقه یا در کدوم جایگاه دارن فعالیت میکنن؟ اون رو به عنوان یه دستاورد بفرمایید.
بله. ببینید، ما واقعیتش توی دفتر جذب مشارکت های مردمی توی تقریبا همه لایه ها و زینف هامون این ایجاد جذابیت رو انجام دادید.
کجا بیشتره؟ کجا بیشتره؟ کجا پول بیشتری وارد شده؟
ببینید، ما منباب سیاستگزار اون جاهایی که بیشترین مشکلات شبکه رو داریم، یعنی منتها علیه شبکه، جاهایی که شبکه حالت حلقه‌ای تبدیل به حالت شاخه‌ای میشه، بیشترین ایرادات و اشکالات کمبود برق اونجا خودشو نشون میده.
مثل
جاهای روستایی، حاشیه شهرها، اونجاهایی که شبکه دیگه کشش نداره، بلاشک توسعه تجدیدپذیرها توی یه همچین موقعیتهایی بیشترین منافع فنی رو خواهد داشت. بنابراین سیاستگزار اومده تعرفه گذاری خرید تضمینی رو به نوعی انجام داده که توی این مناطق جذب سرمایه گذار انجام بشه، مردم ترغیب بشن بیان مشارکت بکنن. شاید مصادیقش همون طرح حمایتی ما باشه که با کمک 4 تا نهاد حمایتی، کمیته امداد بهزیستی، معاونت توسعه روستایی و بسیج سازندگی، از طریق بکارگیری ظرفیت وام اشتغالی که توی قانون بودجه گرفته شده برای این مددجویان، زینفان رو به نوعی جلو بردیم که از طریق احداث نیروگاه هم امکان استفاده از این تسهیلات رو داشته باشن، هم امکان پرداخت اقساط رو داشته باشن و در کنارش منافع مادی سرمایه گذاری هم به نوعی ظرف 20 سال منتفع بشن. درآمدم تو اشل خودش درآمد جذابی هست. ما نیروگاه های 5 کیلوواتی خورشیدی رو از این طریق توسعه دادیم و کنار اون زینفان دیگه ما صنایع هستش که توی شهرک های صنعتی فعالیت داشتیم، برای بحث ترویج و توسعه تجدیدپذیرها توی ادارات کارهای خوبی انجام شده. نیروگاه‌های انشعابی ما که توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک از گذشته بوده ادامه داره، برای بحث‌های کشاورزی بالاخره ترغیب و تشویق‌های اتفاق افتاده که این شرایط فراهم شده. اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که توی حوزه مقیاس کوچک تجدیدپذیرها اتفاق افتاده. عملکردها هم واقعیت این توپیکات رو تایید میکنه. من شاید حالا بخوام با عدد رقم بگم، توی سنوات گذشته تا انتهای سال 1403 ما عملکرد حدود 242 مگاواتی تو حوزه مقیاس کوچک داشتیم. به مدد اتفاقات خوبی که افتاده، سرمایه‌گذاری ها جذابتر شده و تنوع پیدا کرده تو فیلدهای مختلف، ما تونستیم عملکرد 241 مگاواتی رو تا ابتدای بهمن ماه داشته باشیم و معادل سنواتی توسعه تجدیدپذیرهای مقیاس کوچک توی این 10 ماه گذشته عمل کرد داشتیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر فتاحی از دیدگاهتون و اینکه به هر جهت دستاوردهایی رو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کردید. شما براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
سلامت باشیم.
پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای دکتر رضا فتاحی با ما بودن و دیدگاهشون رو در بحث جلب مشارکت‌های مردمی در انرژی‌های تجدیدپذیر برای ما و شما بیان کردند. ممنونم. به اتفاق یکایی که همکارانم لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
در مسیر شعار سال 1405، اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ایران مقتدر در آغاز قرن جدید با رهبری حکیمانه فصل تازه‌ای از عزت را با اتکا به وحدت ملی و امنیت ملی رقم می‌زند. نوروز امسال جشن سقوط ابهت دروغین غرب و تجلی قدرت ایمان جوانانی است که در جبهه اقتصاد و دفاع حماسه آفرین شده‌اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. در رابطه با شعار سال، یعنی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، که از توی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مد ظله العالی تعیین شده، در این نوبت میخوام دقایقی کوتاه در رابطه با وحدت ملی نکته رو به سمع عزیزان برسونم. و اون این که وحدت ملی، که همونطور که قبلا هم عرض شد و عزیزان خیلی بهتر از من میدونن که مقدمه لازم و واجب هست و رکن هست برای رسیدن به هر آنچه که یک کشور بزرگ و سربلند لازم داره برای رسیدن به اون، یک پیشینه ای در ایران عزیز ما داره. یه وقتی هست یه شعاری در یک کشوری داده میشه، اون کشور اساساً اون رو نداره، از اون ظرفیت برخوردار نیست. مثلا کشورهایی که اصلا به دریای آزاد راه ندارن، فرض کنیم مثل رومانی به دریای آزاد اصلا راه نداره، مثلا اتریش راه نداره، افغانستان راه نداره اصلا به آبهای آزاد. خب مثلا اگه در اون کشور مطرح بشه که ما باید کشتیرانیمون رو تقویت کنیم، مثلا اگه اونطوری گفته بشه، خب این یه چیز بدون مقدمه هست، مقدمش اصلا وجود نداره، اصلا اونها نیروی دریایی ندارن، کشتیرانی ندارن، چون دسترسی به آبهای آزاد ندارن. در جمهوری اسلامی، در ایران عزیز ما، وقتی گفته میشه وحدت ملی از سوی رهبر معظم انقلاب، یه نکته ای رو باید بهش توجه کنی، و اون این که اصلا ایران عزیز ما در هزاران سال گذشته سرزمین وحدت بوده. شاید شما جامعه ای در دنیا، کشوری در دنیا پیدا نکنید که اینها در رابطه با وحدت بتونن چیزی شبیه ایران عزیز ارائه کنند، به منصه ظهور رسونده باشند. هزاران سال در کشور ما مسلمان ها در کنار دیگر ادیان مانند مسیحیان، مانند یهودیان، مانند زردشتیان، و در خود مسلمان ها اهل سنت در کنار شیعه یک زندگی مسالمت آمیز داشتند. اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم میبینیم که همه اقوام و همه مذاهب و پیروان ادیان و پیروان مذاهب از لهجه های مختلف، گویش های مختلف، زبان های مختلف در این سرزمین در کمال آرامش با هم زندگی کردند. بعضی از مهاجرت های بزرگان تاریخ، بزرگان دین به ایران در سالهای گذشته، سالهای دور، به خاطر این بوده که اینجا سرزمینی پر از دوستی و صمیمیت بوده. بعضی از علما مثل شیخ حر عاملی که مزارشون هم در صحن حضرت رضا علیه السلام هست، یه نمونه هایی از اینها هست. اگر ما به اینها مراجعه کنیم و ببینیم زندگی اونها رو میبینیم، چون این سرزمین سرزمین وحدت بوده، یک چنین مهاجرت هایی به جمهوری اسلامی، به ایران عزیز در این سالهای گذشته صورت گرفته، و خیلی از آزادی خواهای دنیا شما میبینید که به این کشور پناه آوردن و در این کشور رشد کردن و اون مقاصد الهی خودشون و انسانی خودشون رو پیگیری کردن. لذا میخوام عرض کنم این مسئله وحدت ملی پیشینه خوبی در ایران عزیز داره. وقتی پیشینه خوبی داره، یعنی تجربه خوبی این ملت درباره وحدت دارن. پس چنین شعاری در این کشور شدنی هست. البته نه اینکه الان ما از وحدت ملی کافی برخوردار نباشیم، بلکه بیش از آنچه که هست باید انشالله به این سمت حرکت کنیم و این تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای مدظ ظله العالی یک تعبیر دقیق و یک نقطه زنی هست که انشالله امیدوارم از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی به این توجه بیش از پیش بشه و همه رسانه ها و همه نخبگان فرهنگی و اجتماعی انشالله به این سمت حرکت کنن و اون رو تقویت کنن در کشوری که سرزمین وحدت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سر زد، با شوق تو دل در سینه بلرزد،
ایران
طلای جان به چند
ایران خانه ماست، خانه ای آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
خشونت
نژادپرستی
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. صهیونیست‌ها در برخی از کشورهای جهان رادیوهای یهودی تأسیس کردند. مثلا دو رادیو یهودی در برزیل به دو زبان عبری و برزیلی فعالیت می‌کند. همچنین صهیونیست‌ها مهمترین ایستگاه رادیویی آمریکا یعنی صدای آمریکا رو تحت سلطه خودشون دارن و رابرت گلدمن یهودی سرپرستی بخش اخبار این رادیو رو بر عهده داره. همراهان گرامی، پروتکل 15 و 16 صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این لحظه می‌شنویم فرمایش‌های مقام معظم رهبری رو درباره صهیونیسم جهانی.
صهیونیست‌ها در محاسبه خودشون خطا کردن. اشتباه کردن، اشتباه بزرگی کردن. این اشتباه در این سال‌های اخیر دارد مکررن اتفاق می افتد. حمله به لبنان کردن، اشتباه کردن. حمله به غزه کردن، اشتباه کردن. حمله به این کشتی ها کردن، اشتباه کردن. این اشتباه ها یکی پس از دیگری نشان دهنده این است که رژیم غاصب صهیونیستی به نهایت قطعی خود، یعنی سرنگون شدن و ساقط شدن در دره نیستی، داره قدم به قدم نزدیک میشه.
صهیونیست‌ها در پروتکل 15 به کشتن مخالفینشون با بیرحمی تصریح میکنن. اونها همچنین به استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز برای تحقق برنامه‌هاشون در جوامع دیگه تصریح می‌کنن و معتقدن به قربانیان، یعنی همون مخالفان، نباید هیچ ارفاقی کرد. صهیونیست‌ها در پروتکل 15 به دنبال ایجاد جوامعی مطیع و تابع سیاست و برنامه‌هاشون در جهان هستند. با هم سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو درباره پروتکل 15 می‌شنویم.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و احترام به پیشگاه همه شنوندگان گرامی، در برنامه قبل به تفصیل به درون مایه پروتکل 15 پرداختیم. یک نکته از میان این نکات باقی ماند و آن این که در این پروتکل مردمان غیر